الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 22، مورخ 3/8/89.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. مطلب دوم، در سند روایت علل و شرایع، احراز وثاقت ابن قتیبه بود. مدرسه نجف قدس الله روحه الزکیه ادعا فرمودند دلیلی بر وثاقت ابن قتیبه نداریم، لذا صدها روایت که به واسطه ابن قتیبه از فضل نقل شده است اعتبار نداره. عرض می کنیم دو دلیل و یک مؤید داریم بر وثاقت ابن قتیبه که مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم مبناً با این دو دلیل باید توافق داشته باشد. دلیل اول، به مناسبتی قبلاً اشاره شده است که در رابطه با روایات محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن بین محققین اختلاف است. در اوائل بحث حجم به مناسبت اشاره کردیم، ما جمعی از محققین از متقدمی از جمله ابن الولید استاد شیخ صدوق و خود شیخ صدوق می‌فرمایند به روایات محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نمیشه اعتماد کرد. حالا یا به جهت این که در نقل مشکل داره، نمیتونه ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن نقل کنه، یا به جهت عدم وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید. بالاخره در مقابل این قول، مرحوم نجاشی میفرماید اصحاب این نظریه ابن الولید رو انکار میکنن، میگن من مثل محمد ابن عیسی ابن عبید در کمال وساقت است. سپس نجاشی مطلبی رو از مرحوم کشی چنین نقل می کند. می فرماید قال ابو عمرو مرحوم کشی قال القتیبی، همین ابن قتیبه محل بحث ما، کان فضل ابن شازان یحب العبیدی و یثنی علی و یمدحه و یمیل الی و یقول لیس فی اقرانه مثله. این کلام رو نجاشی از ابن قتیبه از فضل ابن شازان نقل میکنه. بعد عبارت نجاشی اینه و به حسب که هذا الثناء من الفضل، این ثناء فضل ابن شازان محمد ابن عیسای عبیدی رو برای انسان کافیست و حرف ابن ولید و شیخ صدوق و اون جمع قمیین رو به خاطر این مطلب کنار میزنه مرحوم نجاشی. دقت کنید، قطعا مرحوم نجاشی سند این نقل براش مورد اعتماد است که این نقل رو تأیید میکنه، حرف ابن ولید رو کنار میزنه. ابن ولیدی که خود نجاشی میگه شیخ القمیین ثقتون ثقتون عینون مسکونون الی. اگر وساقت ابن قتیبه برای نجاشی ثابت نشده بود، نجاشی که در راوی وثاقت رو معتبر می داند، اصالت العداله هم نیست قطعاً. اگه وثاقت ابن قتیبه ثابت نشده بود براش، به این نقل اعتماد نمی کرد. پس این کلام نجاشی بهترین دلیل است که ابن قتیبه رو نجاشی قائل به وثاقت اوست، لذا به کلامش اعتماد میکنه. دلیل دوم نظیر همین دلیل است، مرحوم نجاشی در شرح حال یونس ابن عبدالرحمن می‌فرماید در رابطه با یونس ابن عبدالرحمن روایات متفاوت داریم، روایات متعارض. بعضی از روایات یونس رو مدح کرده‌اند، برخی از روایات یونس رو مذمت کردن، بعد مرحوم نجاشی روایتی رو در مدح یونس ابن عبدالرحمن از مرحوم کشی نقل میکنه، میگه قال ابو عمرو، مرحوم کشی چنین گفته: حدثني علي بن محمد بن قتيبه قال حدثني فضل بن شازان قال حدثني عبد العزيز بن مهتدي، عبد العزيز ابن مهتدی نقل میکنه به امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا عرض کردم، همیشه نمیتونم خدمت شما برسم، فعمن آخذ و معالم دینی، معالم دین رو از کی یاد بگیرم، هر روز دسترسی به شما ندارم، پیش چه کسی برم؟ قال خذ عن یونس ابن عبدالرحمن. مرحوم نجاشی این روایت رو که نقل میکنن بعد اضافه میکنه و هذهی منزلت عظیمه، این قضاوت نجاشی و این که کلام ابن قتیبه رو از فضل ابن شازان قبول میکنه و حکم میکنه منزلت بزرگیست برای یونس، نشان میده نجاشی به نقل ابن قتیبه اعتماد داره، به الله قضاوت نمی کنه هذه منزلتون عظیمه. و مدرسه نجف هم قبول داره، مرحوم نجاشی لا یروی الا عن ثقته، و وثاقت براش احراز نشده باشه به نقل اعتماد نمی کن. کو اگه قرائن بود ایشون قرائن می آورد، در موارد دیگه نه روایت رو میاره، اون که توثیق نمیاره جهت داره، خیلی اصلا نیاز به توثیق نداشته، زمان یه زمانی بوده، قرب عصر بوده، وضع یه وضعی بوده، مثل این که الان کسی کتاب رجال بنویسه از سید الخوری ثقتون، از سید الامام ثقتون، الان بهش میخندن میگن این نیاز نداره این که اینو بنویسی، ولی 150 سال 200 سال دیگه ممکنه کسی تردید بکنه آقا چه جور شده. فضل ابن شازان جهت دیگه داره، فضل ابن شازان مخالفت ها با فضل بوده است، او توقیعی که در مذمت فضل آمده است، همه اینا عنایت داره، اما ابن قتیبه هیچ در ذمش ما چیزی نداریم، هیچ کلمه ای در ذمش نداریم، لذا اینه که در این موارد نیازی نیست. بله اگه قرینه بود نقل میکرد، لذا موارد دیگری داریم که اتفاقا تکیه بر قرائن میکنه، حرفا رو خیلی اعتماد نمیکنه کشی، اینجا نقل میکنه و به این نقل اعتماد میکنه، ما باشیم و ظاهر امر اینه که قرینه ای نیست، لیلا به حکمان قرینه میگفت پس این روایت درسته، لذا چنینه، مثلا که در مواردی داریم اینجوری نگاه میکنه. خب اخبرم و فلان، اما نمیگه این خبری اینا 100% مورد اعتماده، لذا موردی داریم در نقل روایت نجاشی میگه من معلواسته از ضعیفم ممکنه نقل کنم روایتو، نقل روایت یه چیز، اعتماد به روایت چیز دیگر است، لذا شیخ طوسی در تهذیب روایتو میاره، خودش نقل میکنه، تاریخ هم داره، اما بعد میفرمادی ضعیفه. در استفسار روایتو میاره، تاریخ هم داره بهش، این که تاریخ داره اخبرنا به روایات فلانی فلانی ها، این اخبرناها جز در مشایخ مستقیمش علامت وثاقت نیست، اما جایی که اعتماد میکنه فتوا میده طبق یک نظر، میخواد نظر ابن ولید رو کنار بزنه، نظر شیخ صدوق رو کنار بزنه، میاد در مقابل حرف از ابن قتیبه از فضل نقل میکنه، میگه و به حسب که از سنا من فضل. نجاشی که اینقدر دنبال وثاقت روات، مطمئنیم که مبناشم اینه باید راوی ثقه باشه تا بتوانیم ازش خبر نقل کنیم، میگه به حسب که از سنا، اعتمادش به روات. مؤید بله، خیلی خوب، ما گفتیم دو تا دلیله، بعد در ذیل دلیل دوم اشاره کردیم نظیر دلیل اوله، یعنی اعتماد نجاشیش. شما اب نداره بگید یک دلیل اعتماد نجاشیش در دو مورد، عباراتنا شتا و حسن که واحد، اب نداره اونجوری بگید. چون مؤید کلامیست از نجاشی در شرح حال محمد ابن سنان که چنین می فرماید و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علی و لا یلتفت الى ما تفرد به. محمد ابن سنان ضعیف است، بهش اعتماد نمیشه، نقلهای متفردش مورد توجه نیست. بعد عبارتش اینه و قد ذکر ابو عمرو فی رجاله قال ابو الحسن علی ابن محمد ابن قتیبه قال قال ابو محمد فضل ابن شازان لا احل لكم ان تروا احادیث محمد ابن سنان. این که به دنبال حکم به ضعف محمد ابن سنان روایتی رو از کشی، روایت یعنی نقل ها، روایت به معنی الاعم، نه اون که منتهی به معصوم میشه، اگه میگیم روایت باز اشکال نکنید دیگه. این نقل رو از مرحوم کشی از ابن قتیبه نقل میکنه که فضل ابن شازان گفته است من روا نمیدارم احادیث محمد ابن سنان رو نقل کنید. خود این اشاره به کلام ابن قتیبه به دنبال حکم به تضعیف مؤید این است که مرحوم نجاشی یکی از جهات تضعیف محمد ابن سنان همین نقل ابن قتیبه بوده است. البته مؤیده به خاطر اینکه اعتماد صریح بهش نشده، تعلیل نشده که من محمد ابن سنان رو ضعیف میدانم به خاطر این گفته فضل. اگه اینجور میبود میشد دلیل سوم یا مورد سوم از اعتماد نجاشی، ولی داره قد ذکره، یه مقدار احتمال این رو انسان میده که ادله دیگری بر تضعیف مرحوم نجاشی داشته.
مشابه همین دو تا حدیث است که در اعتمادش رو در واقع بر نقل می‌فرمایید یا دلیل قرار
می‌دهید. اونجا دقت کنید، الان اشاره کردیم اونجا تصریح میکنه که من به این حرف اعتماد دارم و به حسب که هاز السناء من الفضل. بله، لذا جهت این که من عرض کنم که محمد ابن عیسی ابن عبید رو معتمد میدانم این سناء فضل است.
اینجا حکم به ضعف
میشه. آخه عبارت رو دقت کنید شیخنا، عبارت میگه که خوندم برای شما رجلون ضعیفون جدن لا یعول علی و قد ذکر ابو عمر فی رجاله، ابو عمر هم در رجالش اینجوری گفته است، نفرموده لأن ابو عمر قال فی رجاله، اگه اونجور میگفت مطلب تمام بود بالاخره، لذا معید گرفتیم ما
همون ابو عمر
خب فرقی نمی کنه ابو عمر از کی نقل میکنه. اتفاقا ابو عمری که خود نجاشی میگه که آقای کشی از ضعفا زیاد نقل میکنه، ولی اینجا به همین حرف اعتماد میکنه. ابن قتیبه است معلوم میشه ضعیف نیست. نتیجه این که به حکم این دو دلیل و معید به نظر ما ابن قتیبه ثقه و حکم وثاقتش خواهد شد. لذا صدها روایت که جمعی از محققین قائل به جهالت راوی هستند و کنار میزنند به نظر ما وارد گردونه استدلال میشه. اینم مطلب دوم تمام شد. حالا دوستان تفحص کنند، باز میگن فلانی سوء نظر به کامپیوتر داره. نه، حالا شما که کامپیوتری بزنید تو کامپیوتر، برید بالاخره تلاش بکنید، ممکنه قرائن دیگری پیدا بکنید از جایی که من فرصت فحص پیدا نکردم، ممکنه معید باشه. کلمات سید ابن طاووس رو مراجعه کنید در کتب مختلفش. یادتونه تو بحث اجاره ما به مناسبت بحث مبسوطی داشتیم سید ابن طاووس رو؟ بله، خب حالا اعتماد فضلم که کثرت روایت مثل محمد ابن اسماعیل معید اونم خوبه، اما کلمات سید ابن طاووس رو ببینید بالاخره آیا در کلمات او من فرصت فحص نداشتم، جایی اعتماد کرده به روایت ابن قتیبه اعتماد نکرده، ببینید بالاخره ممکنه قرائن و معیدات باز پیدا بشه. مطلب سوم در این سند و نظائر آن، دیروز اشاره کردیم که یکی از محققین در کتاب معرفت الحدیث و تاریخ و نشئه و تدوینه تصریح میکنه که فضل ابن شازان از نظر زمانی در زمانی بوده است که امکان نداره از امام هشتم علیه السلام مستقیم روایت نقل کنه. بنابراین این روایاتی که در اونها ادعا شده است که فضل میگه سمعت عن الرضا علیه السلام، این روایات از جمله کتاب العلل از مختلقات و موضوعاتی است که علی ابن محمد قتیبی به فضل ابن شازان بسته است. بنابراین این روایات جزء موضوعات است و به این روایات نمیشه اعتماد کرد، نمیشه اعتنا کرد. همین اون چه میشه گفت مسلمه، همون روایت مبسوطی که در علل احکام مرحوم شیخ صدوق از فضل نقل میکنه به دو سه طریق کتاب العلل همونه. یعنی چی مستقل آمده؟ اصلا بله، کتاب العلل اصلا بسیاری از این روایات این چنین بوده است. یعنی کتب اصول اربعمعه که بوده بسیاری از روایات رو روات، اینکه کتاب داشتن، کتاب نه به معنای 200 صفحه 300 صفحه، یه جزوه کتاب بوده، 20 صفحه 30 صفحه روایت در رابطه با صوم بوده، فضل نشازان اینا رو جمع میکرده یک کتاب میشده. روایات انبوه عللی که آمده اینجا که میگه سمعتو کم کم از امام هشتم یه جا تدوین شده، شده کتاب العلل مثلا، امثال اینا. بعد مؤلفین کتب اربعه آمدن این اصول اربعمعه رو گرفتن توضیح کردن به ابواب مختلف، یک جا یک کتاب الصلات شده، این کتاب الصلات مرکب از 30 تا کتاب الصلاته، کتاب الصلات ابن سعید، کتاب الصلات فضل ابن شازان، کتاب الصلات فلان راوی است و امثال ذلک. این محقق دو دلیل بر مدعای خودش ذکر میکنه که مهم دلیل دومشه. دلیل اول این است که شیخ طوسی فضل ابن شازان رو از اصحاب امام هادی و امام عسکری دانسته است و ذکر نکرده است که فضل ابن شازان از اصحاب امام رضا بوده باشد. یک دلیل. دلیل دوم که دلیل مهم این محقق است، مطلبی است که مطلب مبسوطی است که مرحوم کشی در شرح حال حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه تحت عنوان وقال فضل ابن شازان. مرحوم نجاشی هم به نقل از کشی همین مضمون را آورده است. از این مضمون که بهش اشاره خواهیم کرد این محقق نتیجه میگیرد فضل ابن شازان باید تولدش بعد از شهادت امام رضا علیه السلام و بعد از سال 23 هجری بوده باشد، لذا کسی که تولدش بعد از شهادت امام رضا است که تو میتونه از امام رضا حدیث نقل کنه. پس این احادیث مختلق است و کی اختلاق کرده؟ علی ابن محمد ابن قتیبه. اون جریانی که مرحوم کشی نقل میکند خلاصه‌اش این است که فضل ابن شازان فرموده است در قطیعة ربیع، در مسجد ربیع و مسجد زیتونه، کنت اقرأ علی مقرئ اسمه اسماعیل ابن عباد. من در قطیعة الربیع، در مسجد الربیع، این محقق اینجوری استفاده کرده، مثلا قرآن میخوندم، قرآن یاد میگرفتم از فردی به نام اسماعیل ابن عباد. حالا قطیعة الربیع اصولا در زمان منصور که بغداد خیلی مرکز توجه بوده، منصور عباسی، یه قسمت هایی مثل الان حاشیه های شهر گرفته میشه، شهرک درست میشه، حاشیه های شهر رو به افراد ذی نفوذ دربارش به عنوان قطیعه میداد، میگفت این مال شما. لذا تو کتب زیاد میبینید، کتب تاریخی، کتب انساب و غیره نقلهای تاریخی میکنن قطیعت و فلان، قطیعت و فلان. حتی یک جا در بغداد داریم قطیعت الکلاب، قطیعه کلاب. نوشتن که یک جایی بود زمینی بود پست و بلندی زیاد داد داشت، هیچ کس او رو قبول نمیکرد که از منصور که به او هبه کنه بده به نام او باشه. بالاخره اونجا سگاهای ولگرد بودند و معروف شد به قطیعت الکلاب. کم کم مردم رفتن خونه ساختن. بعد رواد وقتی میخوان نقل کنن، چون دقت در نقل داشته باشن، مکان زمان گاهی تاریخ رو نقل میکنن، میگه کنتو فی قطیعت الکلاب مثلا. ربی حاجب مخصوص منصور یکی از جای بسیار زیبا و پر رونق بغداد رو قطیعه خودش داشت، منصور بهش داده بود، معروف شده بود به قطیعت الربی. قطیعت الربی یکی از مراکز مهم حدیث در بغداد بوده. در کتب تسنن نگاه بکنید فراوان میبینید که نقل میشه فلانی از فلانی حدیث شنیدم در قطیعت الربی، از فلانی حدیث شنیدم در قطیعت الربی. فضل ابن شازان میگه در قطیعت الربیع در مسجد زیتونه یا مسجد الربیع به نقل ایشون اینجوری برداشت کرده از نقل که من داشتم قرآن یاد میگرفتم از فردی به نام اسماعیل ابن عباد، دیدم جمعی آهسته با هم صحبت میکنن، میگن در جبل یه عابدیست به نام ابن فضال که او عبد من رعیناست. وقت توضیح میده چند نفر من مثلا قرآن یاد میگرفتم، نشان میده در اون زمان فضل بچه‌ای بوده، مثلا 5-6 ساله بوده، قرآن یاد میگرفته از آقای اسماعیل ابن عباد. دیدم یه جمعی پچپچ میکنن با هم، یه تناجونه با هم پچپچ میکنن، آهسته حرف میزنن، میگن در جبل یه فردیست به نام ابن فضال، اینقدر آدم عابدیست که وقتی به سجده می رود پرنده میاد رو سرش، فکر میکنه این یه جامعه ایست افتاده اینجا، میاد روش می نشیند و استراحت میکنه، فکر نمیکنه یک انسانی هست اینجا. یا چند نمونه دیگه فضل نقل میکنه از این که داشتن با هم تعریف میکردن که یک فردیست در جبل اینچنین عابد و زاهد است. بعد فضل میگه مدتی گذشت با پدرم در همان قطیعت الربیع نشسته بودم، از جا شیخ حسن الوجه حلو الوجه حسن الشمائل علیه قمیص و نرسی، به شیخی آمد، پیر مردی آمد که این ظاهرش اینجوری بود، فسلم علی ابی، به پدرم سلام کرد، فقام الیه فرحب به و بجله، از او تمجید کرد. فهمیدم داره میخواد بره ابن ابی عمیر رو ببینه. فلما ان مزا یرید ابن ابی عمیر قلت من هذا الشیخ، به پدرم گفتم این پیرمرد کیه؟ قال حسن ابن علی ابن فضال. تا پدرم گفت حسن ابن علی ابن فضال، یادم از اون پشپش کردن افراد اومد که میگفتن ابن فضالیه در جبل عابد زاهده. گفتم بابا همون ابن فضال عابد همینه؟ گفت بله. میگه من گفتم نه اون نیست، اون ظاهرا من فکر میکردم از زمانهای قدیم بوده اینجوری که تعریف میکنن، در جبل بوده، اینجا چه کار میکنه؟ پدرم گفت نه همون خودشه. ما اقل عقلک من غلام، ای بچه چقدر عقلت کم، تو چقدر کمهوشی، چی فکر کردی؟ حالا قدیم بوده، نخیر همینه خودشه. بعدم فضل ابن شازان میگه که بعد من رفت و آمد پیدا کردم با حسن ابن علی ابن فضال و کتب ابن بکیر برای من میخوند و امثال ذالک. این خلاصه قضیه. دقت کنید نتیجه گیری رو. این محقق میگوید از این نقل استفاده میشود که در زمان پیری حسن ابن علی ابن فضال و ابن ابی عمیر فضل ابن شازان یه بچه ای بوده مثلا قرآن داشته یاد میگرفته. ابن فضال متوفای 221 یا 224 است. ابن محبوب که در همین مجموعه بوده و فضل ابن شازان ازش یاد میکنه متوفای 224 است. اگر در این دو سه سال آخر عمر اینها فضل ابن شازان از اینها حدیث نقل کرده باشه، یعنی در سال 221 فضل یه جوان 16 ساله بوده، فوقش نهایت چیزی که بگیم. اگه چنین باشه نتیجه میگیریم فضل ابن شازان متولد بعد از 203 هجری و بعد از شهادت امام رضا، لذا نمیتونه فضل از امام رضا حدیث مستقیم داشته باشه. اقرأ ما اقل عقلک من غلام، اینا رو شاهد میگیره که بله بالاخره مسئله چنین. بله حالا پس نتیجه این که به حکم این دو دلیل این محقق دو تا نتیجه میگیره، یکی فضل ابن شازان متولد بعد از زمان امام رضاست، پس روایت از امام رضا نداره، وقت نتیجه دوم مهمه، پس این روایاتی که فضل میگه از امام رضا سمعتو، اینا رو ابن قتیبه به فضل بسته. به ضرس قاطع یه روز اشاره کردیم عبارت چه، ببینید صریحا میگه اختلقهو. اون وقت جالب اینه که بر در نوشته های بعضی از فضلا هم در بعضی مقالات و برخی از رساله های سطح 4 دیدیم اشاره همین مطلب آمده، نگفتن منبعشم کجاست، این مطلب آمده که فضل ابن شازان نمیتونه از امام هشتم حدیث نقل کنه، و جالب اینه که اونجا باز از اختلاق به کذب آمده، عنوان کردن که ابن قتیبه مثلا دروغگوست و به دروغ اینا رو به فضل ابن شازان بسته است. این خلاصه نظر این محقق، فردا بررسی کنیم ببینیم که یه حرف تا چقدر صحیحه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.